فصل اول، ریشه های هویت و شخصیت. آدم ها شخصیت های متفاوت و یگانه ای دارند، اما این جمله برای نشان دادن اهمیت آن کافی نیست. به رفتار آدم ها در ترافیک و موقع رانندگی توجه کنید. هر کس خشم را به شیوهی متفاوت مدیریت می کند. یک نفر وقتی می بیند اتومبیل جلویی به او راه نمی دهد خشمگین می شود. سعی می کند از او سبقت بگیرد و وقتی به کنارش می رسد شیشه را پایین می دهد و او را به باد ناسزا می گیرد. اما شخص دیگری در همین موقعیت موضوع را نادیده می گیرد و به راهش ادامه می دهد. حتی ممکن است یک ساعت بعد این موضوع را به کل فراموش کرده باشد. سوال این است، دلیل این تفاوت چشمگیر در رفتار آدم‌ها چیست؟ تمام موجودات زنده فارغ از اینکه متعلق به کدام گونه‌اند، یک شخصیت و هویت منحصر به فرد یکتا و یگانه دارند. از نظر بیولوژیک بسیاری معتقدند که ما ویژگی‌های شخصیتی به خصوصی را از پدر و مادرمان به ارث می‌بریم، فارغ از اینکه از آن ویژگی‌ها خوشمان بیاید یا نه. از طرف دیگر نظریاتی هم وجود دارد که معتقدند شخصیت ما تابع محیطی است که در آن پرورش یافته و زندگی می‌کنیم. حالا با تمام این تفاسیر آیا می‌شود یک پاسخ قانع کننده و روشن به این پرسش بدهیم که بالاخره چه عاملی باعث می‌شود که ما این گونه که هستیم باشیم؟ به عبارت دقیق‌تر شخصیت ما از کجا می‌آید؟ آیا شخصیت آموختنی و اکتسابی است یا بخشی از سرشت ماست که کنترل زیادی روی آن نداریم و در نتیجه باید به عنوان قسمتی از تقدیر و سرنوشت آن را بپذیریم؟ آیا در نهایت می توانیم به این پرسش که سالیان سال میان روانشناسان، پژوهشگران و فلاسفه مورد مناقشه بوده است پاسخ دهیم؟ هدف این فصل این است که درباره پیشینه تاریخی شخصیت شناسی و ریشه های شکل گیری شخصیت و همچنین نظریات مدرن بیولوژی که پیرامون شخصیت بحث کنیم و در نهایت می‌خواهیم ببینیم آدم‌ها چطور می‌توانند خودشان را بهتر بشناسند. در واقع می‌خواهیم به سیر تاریخی شخصیت شناسی از گذشته تا کنون نگاهی بیندازیم. مزاج شناسی. برای اینکه ببینیم چه مسیری طی شده تا به نظریات فعلی در خصوص شخصیت رسیده‌ایم، بهتر است اول نگاهی به سیر تاریخی این مسیر بیندازیم. عجیب نیست اگر بگوییم ریشه بیشتر نظریات پیرامون شخصیت حاصل تفکرات فلاسفه یونان باستان بوده است. یونانی ها اولین بار به این نتیجه رسیدند که طبع و خصوصیت آدم ها را می توان در چهار طبقه بندی قرار داد که بعدها تحت عنوان نظریه مزاج ها یا مزاج شناسی شناخته شد. اولین بار بقراط بود که با توسعه نظریه مزاج ها از آن به عنوان روشی درمانی استفاده کرد. بقراط معتقد بود که خلق و خو و عواطف یک فرد از ازدیاد یکی از عناصر چهارگانه موجود در بدن شکل می گیرد. صفرای زرد، صفرای سیاه، خون و بلغم. به این ترتیب مقدار متفاوت هر کدام از این اجزا باعث شکل گیری شخصیت و طبع غالب فرد می شود. جالینوس نیز در رساله‌اش با عنوان طبایع به مطالعه و توسعه این نظریه و تیپ شناسی افراد پرداخت. هدف او پیدا کردن یک ساختار مشخص و علت فیزیولوژیک برای رفتار انسان‌ها بود. جالینوس بر اساس عناصر چهارگانه اصلی آب، باد، خاک و آتش رفتار را در چهار الگوی گرم یا سرد و خشک یا تر دسته‌بندی کرد. جالینوس علاوه بر این معتقد بود ایدئال ترین حالت برای رفتار و شخصیت یک فرد تعادل میان این اجزاست و در پی اثبات این فرضیه بسیار تلاش کرد. او به این نتیجه رسید که شخصیت ایدئال از تعادل میان اجزای گرم یا سرد با خشک یا تر به دست می آید. با این حال جالینوس متوجه شد که الگوی رفتاری اغلب افراد در عمل از چنین تعادلی پیروی نمی کند. به همین دلیل بعدها هر کدام را تحت عنوان یک کد یا مشرب مشخص تعریف کرد: دموی، بلغمی، سوداوی و صفراوی. هر کدام از این طبایع به ترتیب بر اساس همان عناصر چهارگانه بقراط نامگذاری شدند: باد، آب، آتش و خاک. تولید بیش از اندازه هر کدام از این عناصر در بدن منجر به برهم خوردن تعادل در خلق و خوی فرد می شود. صفرای زرد یا طبع صفراوی. نام دیگر این طبع رهبر یا رئیس است. افراد با این طبع معمولاً با اعتماد به نفس، بلند پرواز، قاطع، صریح و با انگیزه هستند. افرادی که در این طبقه بندی قرار می گیرند اراده قوی دارند و معمولاً برونگرا هستند. صفرای سیاه یا طبع سوداوی، افراد این طبقه بندی آرامترین طبع از طبایع چهارگانه هستند. آنها افرادی تودار و متفکر هستند، ممکن است گاهی دمدمی مزاج باشند و معمولاً توقعات بالا و کمال طلبانه دارند. آنها عاشق لحظات خلوت و تنهایی هستند و قبل از هر تصمیم گیری عمیقاً فکر می کنند و جوانب را می سنجند. خون یا طبع دموی، افراد این طبقه بندی عاشق ارتباطات اجتماعی و دور همی ها و جمع های شلوغ هستند. معمولاً در مهمانی ها بدون این افراد به دیگران خوش نمی گذرد. آنها روحیه مثبت و امیدوار دارند و علاقمند به ارتباط با مردم هستند، اما ممکن است گاهی بی برنامه و به هم ریخته باشند. بلغم یا طبع بلغمی، وفاداری و ثبات قدم بهترین کلماتی است که می تواند این افراد را توصیف کند. آنها آرام و متین هستند و معمولا دیگران از بودن در کنار آنها لذت می برند و به نوعی احساس تعادل و آرامش می کنند. علاوه بر این، آنها افرادی فروتن و گاه مطیع هستند و اعتماد بالایی به دیگران دارند. خیلی از افراد خودشان را به یکی از این طبایع نزدیکتر می‌بینند، اگرچه هر چهار مورد به میزانی در خلق و خو و رفتار هر انسانی مشاهده می‌شود. هر کس ممکن است در برهه‌های زمانی متفاوت در موقعیت‌های مشخص یک یا چند ویژگی از هر کدام از این طبقه بندی‌ها را از خودش بروز دهد، اما به طور کلی و در بلند مدت یکی از این طبایع نسبت به بقیه حضور و نقش پررنگ‌تری در شخصیت و رفتار فرد دارد. ساختار اصلی شخصیت از دید فروید. اگرچه مدل مزاج‌ها یا طبایع چهارگانه توضیحات خوبی در مورد تیپ شناسی افراد مختلف می‌دهد، اما سوال بنیادی ما را که دلیل و علت رفتار متفاوت آدم‌ها چیست، بی پاسخ می‌گذارد. زیگموند فروید، روانشناس و عصبشناس مشهور اتریشی، به روشی خاص و جالب ساختار شخصیت افراد را توضیح می‌داد. او یکی از مشهورترین نظریات در مورد شخصیت را ارائه داد و با توجه به پیچیدگی‌های موجود در این نظریه، احتمالاً درک و استفاده کاربردی از آن در زندگی روزمره برای عامه مردم آن روزگار دشوار بود. ساختار اصلی شخصیت از دید فروید شامل سه عنصر اصلی بود: نهاد، خود، فراخود. فروید بر این باور بود که روان هر فرد توسط این سه عنصر ناخودآگاه کنترل می شود. علاوه بر این، فروید معتقد بود هر کدام از این اجزا تأثیر مشخصی روی یکدیگر دارند و از تأثیر آنها روی هم شخصیت یک فرد شکل می گیرد. مشابه نظریه مزاج ها، فروید نیز اعتقاد داشت در صورتی که تعادل هر کدام از این سه جزء در روان فرد به هم بخورد، نتیجه آن ایجاد اختلال در شخصیت خواهد بود. نهاد: من آن را می‌خواهم، بدون معطلی آن را به من بده. نهاد از اصل لذت پیروی می‌کند. به طور کلی یک شخص به گونه‌ای رفتار می‌کند که در انتها به پاداشی برسد. نهاد ابتدایی‌ترین و غریزی‌ترین عنصر در بین سه جزء اصلی شخصیت است. به همین دلیل عملکرد آن برآورده کردن خواسته‌های اولیه مثل رفع گرسنگی، رابطه جنسی و به طور کلی هر نوعی از لذت است. نهاد به دنبال برآورده شدن خواستش به هر شکل ممکن و در اولین فرصت ممکن است. رفتار یک کودک نمونه کاملی برای شناختن مفهوم نهاد است، چون کودک در هر لحظه می داند چه می خواهد و فقط به برآورده شدن آن فکر می کند و برای رسیدن به آن همه جور تلاشی خواهد کرد. اگر هم به خواستش نرسد می زند زیر گریه. کودک رفتاری تکانشی و غریزی دارد و نمیتواند برآورده شدن خواستش را به تعویق بیاندازد یا امیالش را کنترل کند. به مرور زمان کودک تجربه میکند، یاد میگیرد و میآموزد و همین باعث رشد جنبه‌های دیگری به نام خود و فراخود در او میشود. مثلا تصور کنید کودکی از شما بستنی خواسته است. او میخواهد همین الان برایش بستنی بخرید و احتمالاً نمیتوانید برایش توضیح کنید یا از او بخواهید کمی صبر کند و خواستش را به تعویق بیاندازد. کودک در این سن و سال درک کاملی از واقعیت ندارد. درست همینجاست که مفهوم خود و فراخود وارد میدان می شوند. خود، من آن را می‌خواهم، اما چطور می‌توانم با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود به آن برسم؟ ما به مرور زمان و با کسب تجربه و ارتباط با سایر آدم‌ها یاد می‌گیریم که نهاد به تنهایی برای پیش رفتن در دنیای واقعی کافی نیست. در همین زمان است که خود به عنوان یک عنصر واقع‌گرا بر نهاد غلبه می‌کند. خود آن بخشی است که موانع و محدودیت‌های رسیدن به خواسته را به ما نشان می‌دهد. به کمک خود است که ما عوامل بیرونی را هم در محاسبات خود و تصمیم‌گیری‌هایمان به حساب می‌آوریم. مثلا کودک به مرور زمان یاد می‌گیرد که همیشه قرار نیست برایش بستنی بخرند و هر چه خواست برایش حاضر و آماده باشد. این ذهنیتی است که کودک تا قبل از آن هرگز درباره‌اش نمی‌اندیشید و در محاسباتش لحاظ نمی‌کرد. خود نقش یک میانجی بین خواسته های نهاد و واقعیت موجود را بازی می کند و این دو را با هم آشتی می دهد. شاید به این فکر کنید که چه زمانی خود در کودک نمایان می شود. نمود خود را می توان زمانی در کودک دید که کودک در مورد تصمیم گیری هایش فکر می کند و سود و زیان هر کدام را می سنجد. حالا میل رسیدن به خواسته دیگر تنها عاملی نیست که کودک بر اساس آن تصمیم گیری می کند. او واقعیت‌ها و عواقب هر تصمیم را هم در نظر می‌گیرد. خود تلاش می‌کند با تدبیر و در نظر گرفتن راه‌های واقعی و عملی به خواسته‌های نهاد جامعه عمل بپوشاند. این یعنی در وجود ما به هر حال نوعی کشمکش وجود دارد که در نهایت باید به نفع یکی از این اجزا تمام شود. گاهی اوقات لازم است از لذت‌های آنی دست بکشیم تا عواقب ناخوشایند آن برایمان دردسرساز نشود. این خود است که از تشریفات و آداب اجتماعی مطلع است و تلاش می‌کند فرد را با آنها همراستا کند. البته اینجا بحث روش درست یا روش غلط مطرح نیست. مسئله این است که خود تلاش می‌کند با کمترین دردسر و کمترین صدمه خواسته‌ها و نیازهای فرد را عملی کند. فراخود: من آن را می‌خواهم، اما نه به این قیمت که آدم بدی باشم. فراخود به فرد کمک می‌کند تا مجموعه اصول اخلاقی و آداب و ارزش‌های اجتماعی را شناسایی کند و با در نظر گرفتن این ارزش‌ها به خودآگاهی بیشتری برسد. به طور تمثیلی فراخود مثل وجدان آگاه فرد عمل می‌کند و در حالی که روی شانه او نشسته در هر لحظه به او می‌گوید آیا این کار اخلاقی و اصولی است یا خیر. جنبه دیگر فراخود این است که خواسته‌های ناگهانی و کنترل نشده نهاد را مدیریت کند، اما این کار را به شیوه خود انجام نمی دهد. حتما یادتان هست که گفتیم خود خواسته های نهاد را با یادآوری واقعیت های موجود کنترل می کند، اما فراخود این کار را با ارائه مجموعه ای از اخلاقیات و ارزش ها انجام می دهد. نهاد، خود، فراخود، ترکیب این سه جز چگونه است؟ کودک در ابتدا تصور می کند می تواند هر روز یک بستنی بخورد و باید به خواستش برسد. کودک این را به وسیله نهاد درک می کند. او در ابتدا به واقعیت ها توجهی ندارد، اما رفته رفته به این نتیجه می رسد که اگر غذای آن روزش را کامل نخورد یا خوب نخوابد یا رفتار ناشایستی داشته باشد احتمالاً از بستنی خبری نخواهد بود. کودک این را به وسیله خود درک می کند. در نهایت زمانی که کودک به حرف والدینش گوش نمی کند یا نافرمانی و بدرفتاری می کند دچار احساس شرم می شود و می آموزد که این رفتار صحیح نیست و در آینده نباید تکرار شود و کودک این را به وسیله فراخود درک می کند. در مجموع فروید بر این باور بود که هر سه عنصر نهاد، خود و فراخود در روان ما مشغول به فعالیتند و منافع خودشان را دنبال می کنند و تعامل یا برهم کنش این سه عنصر است که باعث می شود هر فرد به شیوهی خاص رفتار کند. رفتارهای کودک در ابتدا صرفاً با هدف رفع نیازهای خودش انجام می شود، اما او به مرور زمان یاد می گیرد که خواسته ها و عواطفش را با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی مدیریت کند. پس از فروید روانشناسان و روانکاوان زیادی از مدل او تأثیر گرفتند، اما این واقعیت که ساختار شخصیت از دید فروید تماماً وابسته به بخش ناخودآگاه است کار را برای اثبات این نظریه و کارهای پژوهشی کمی تقریباً غیر ممکن می کند. از این رو ممکن است نتایج مشاهدات گاه متناقض و ناهمخوان باشد و در نتیجه هیچ شواهد قابل استنادی برای تأیید نظریه در دست نیست. علاوه بر این لازم است توجه کنیم که نظریه فروید در درک ماهیت پیشبینی ناپذیر رفتار انسان و اراده آزاد او ناکارآمد است، اما این نظریه همچنان جالب و مفید است و میتواند در درک خصوصیات، صفات و انگیزه برخی رفتارها به افراد کمک کند. ماهیت زیستی شخصیت. در حوزه شخصیت نظریات زیادی را می توان دید که پایه پژوهشی خوبی دارند و به خوبی می توانند ادعایشان را اثبات کنند، اما با این حال باز هم علوم زیستی به دلیل اینکه با شواهد و مستندات واقعی و قابل اندازه‌گیری سر و کار دارند می توانند نتایج و پاسخهای قطعی تری ارائه کنند. در این میان نظریه های زیادی به دلیل نبود شواهد و اطلاعات کافی به چالش کشیده می شوند. به همین دلیل لازم است نگاه مدرن‌تر و واقع بینانه‌تری به شخصیت داشته باشیم و ببینیم با مشاهده مغز و رفتار آن چه اطلاعاتی در مورد شخصیت می توانیم به دست آوریم. اولین نکته این است که مطالعات زیستی به پژوهشگران نشان داده است که شخصیت نتیجه انتخاب طبیعی است. در مورد انسان‌ها می شود گفت به طور کلی صفت‌ها و خصوصیت‌هایی که تا الان باقی مانده برای پیشینیان انسان‌ها و به منظور بقای نسل بشر حیاتی تر بودند. به نظر می رسد اصل بقای سازگارترین گونه باعث شکلگیری هسته اصلی شخصیت بشر شده است. به مرور زمان ویژگی‌های شخصیتی مختلفی در انسان‌ها شکل گرفت که این ویژگی‌ها به دو دسته عمده تقسیم می شوند. صفات ناشی از انتخاب بین دو جنس مخالف، صفات ناشی از رقابت بین همجنس ها. صفات ناشی از انتخاب بین دو جنس مخالف همانطور که از اسمش پیداست زمانی شکل می گیرند که دو نفر با جنسیت مخالف جذب یکدیگر می شوند. وقتی این دو وارد رابطه با یکدیگر می شوند هر کدام سعی می کند صفات و خصوصیاتی که منجر به حفظ رابطه و علاقمند ماندن طرف مقابل به خودش می شود را حفظ و تقویت کند. در طول سالیان زیاد این رفتار تبدیل به یک ویژگی غریزی برای انتخاب جفت شده است و به سهم خود به شخصیت ما شکل داده است. صفات ناشی از رقابت بین همجنس ها زمانی شکل می گیرند که بین دو همجنس برای رقابت با یکدیگر و از میدان به در کردن دیگری به آن صفات نیاز دارند. به عنوان مثال این رقابت ممکن است بر سر تصاحب یک جایگاه شغلی باشد. توانایی رقابت کردن به فرد احساس قدرت و تسلط در برابر رقبا می دهد و در نتیجه این میل رقابتی به مرور زمان و در طول سالها تبدیل به رفتاری غریزی در بشر شده است. در واقع می شود نتیجه گرفت که این صفات تکامل یافته به واسطه همین انتخاب‌های بین دو جنس و بین هم جنس‌ها در نهاد ما ایجاد شده است. دانشمندان و روانشناسان در حال حاضر بر این باور هستند که ارتباط مستقیمی میان اندازه قسمت‌های مختلف مغز با صفات و خصوصیات مختلف در شخصیت وجود دارد. در حقیقت پژوهشگران تصمیم گرفتند قبل از هر چیز به مطالعه اندازه قسمت‌های مختلف مغز بپردازند و در این میان به نتایج جالبی دست پیدا کردند. بر اساس پژوهشی که در دانشگاه مینسوتا انجام شد، از شرکت کنندگان خواسته شد به 116 سوال مرتبط با شخصیت پاسخ دهند. در حین انجام این فرایند برای تحقیقات بیشتر از نواحی مشخصی از مغز شرکت کنندگان عکس برداری می‌شد. نتایج این آزمون بر اساس مدل 5 عاملی شخصیت تحلیل می شد که در ادامه این کتاب با جزئیات کامل به این مدل اشاره خواهیم کرد. بر اساس مدل 5 عاملی 5 صفت اصلی شخصیت انسان مورد بررسی قرار می گیرد: وظیفه شناسی، خوشایند بودن، برونگرایی، پذیرا بودن، نوروتیک بودن. پس از انجام آزمایش نتایج زیر به دست آمد. 1. پژوهشگران دریافتند افراد برونگرا قشر پیشین حدقه‌ای بزرگتری دارند. این قشر درست در قسمت پشت چشم‌ها و کمی بالاتر قرار دارد. 2. افرادی که وظیفه شناسی بالاتری دارند قشر ماقبل پیشانی آنها بزرگتر است. 3. نواحی قشری در مغز افراد نوروتیک اندازه بزرگتری نسبت به سایر افراد دارد که دلیل تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری عواطف منفی آنهاست. 4. طبق این پژوهش افراد خوشایند نیز نواحی قشری بزرگتری داشتند، اما برخلاف افراد نوروتیک قشر مغزی این افراد پیچ و تاب بیشتری داشت. به همین دلیل افراد خوشایند توانایی همدلی کردن با دیگران و افکار خودشان را دارند. 5. هنوز تأثیر نواحی مختلف مغزی بر پذیرا بودن افراد به طور دقیق مشخص نیست. این نتایج اطلاعات مهمی را به همراه دارد و آن اینکه تفاوت در ویژگی‌های شخصیتی ریشه قوی بیولوژیک دارد. این پرسش که بالاخره شخصیت ناشی از ذات و نهاد است یا بیشتر وابسته به محیط و تربیت می باشد، همواره یک سوال چالشی و بحث برانگیز بوده است و همین نشانه است بر اینکه این دو را نمی توان از هم جدا کرد و هر دو، هم ذات و هم تربیت، به میزانی شکل دهنده شخصیت هستند. خوشبختانه پژوهش‌های مثل این باعث شد وسعت دید بیشتری در مورد کارکرد مغز و ارتباط آن با شخصیت به دست آوریم. در واقع حالا پژوهشگران می توانند با استفاده از اطلاعات و داده‌های به دست آمده به ابهام‌های بسیاری پیرامون صفات شخصیتی پاسخ دهند. اکنون می توانیم بر اساس چنین پژوهش‌هایی و به کمک ترسیم نمودارهای مغزی ارتباطاتی میان مغز و رفتار شخص پیدا کنیم. از چنین پژوهش‌هایی می شود برای پیشبینی رفتار و صفات شخصیتی افراد نیز استفاده کرد. چرا این بحث مهم است؟ یادگیری درباره شخصیت و هویت برای داشتن یک زندگی هدفمند و معنادار ضروری است. وقتی بدانیم ریشه اصلی صفات ما از کجاست، خودآگاهی بیشتری به دست می آوریم و این کلید رسیدن به فهم و شناخت بیشتر از خودمان است. ما در دورانی هستیم که معنا و کشف هویت فردی برای هر کس به بخش مهمی از زندگی تبدیل شده است و افراد تلاش می کنند تا خود و مقصود و هدفشان از زندگی را پیدا کنند. لذا به نظر می رسد شناخت خود و آشنایی با صفات و خصوصیاتی که داریم اولین گام برای رسیدن به این هدف است. وقتی از شخصیت خودمان و کارکردهای خاصی که داریم اطلاعی نداشته باشیم، یعنی دقیقاً خودمان را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم دلیل برخی از رفتارهایمان چیست. در این صورت نمی‌فهمیم چه چیزی باعث شده جایی باشیم که اکنون هستیم. علاوه بر این، از موانع و سختی‌هایی که در آنها رشد کرده‌ایم و توانستیم شخصیتمان را بسازیم غفلت می‌کنیم و مهمتر از همه اینها اینکه نسبت به خواسته‌ها و نیازهای واقعی خودمان در موقعیت‌های مختلف بی‌اطلاع خواهیم بود. داشتن شناخت و آگاهی از شخصیت در ساده ترین کارهای روزمره ما هم نمود و تأثیر خواهد داشت. مثلا فردی را در نظر بگیرید که متوجه می شود درونگراست. در نتیجه این فرد بر اساس این شناخت انتخابهای هدفمندتری خواهد داشت و مثلا موقع ورزش کردن ترجیح می دهد خودش به تنهایی تمرین کند و احتمالا وقتی هدفون را در گوشش می گذارد و در خلوت گوش می دهد از ورزش کردن لذت بیشتری خواهد برد. در نقطه مقابل یک برونگرا را در نظر بگیرید که با اطلاع از ویژگی‌های شخصیتی که دارد ترجیح می‌دهد به صورت گروهی و همراه با تعدادی از دوستانش ورزش کند. در واقع این دو نفر با علم و آگاهی از ویژگی‌های شخصیتیشان دست به انتخاب‌هایی زدند که برایشان مناسب‌تر است و رضایت و آرامش بیشتری به همراه دارد. آنها به طور آگاهانه خودشان را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهند که می‌دانند در آن راحت‌تر هستند. فرض کنید آن شخص درونگرا اطلاعی از نیاز و ترجیح خودش نداشت. در این صورت بعید نبود که با انتخابی اشتباه مثلا به یک باشگاه ورزشی شلوغ و پرهیاهو برود و در این مدت خودش را مجبور به پیگیری و تداوم این تصمیم می‌کرد و همین مسئله در بلند مدت باعث تنش و استرس در او می‌شد. بعد از مدت‌ها هم احتمالاً اصلاً تشخیص نمی‌داد که دقیقاً چه چیزی باعث این میزان از تنش و خستگی در او شده است. یا مثلا شخص برونگرا ممکن بود با انتخابی نه چندان مناسب برای خودش به کلاس یوگا می رفت و بعد از مدتی کاملا دلزده می شد و حوصله‌اش سر می رفت. مهمتر از این، وقتی کسی می خواهد دست به انتخاب مسیر شغلی بزند، لازم است از خصوصیات و ویژگی‌های اصلی خودش مطلع باشد تا شغلی را برگزیند که با توانمندی‌ها و ویژگی‌های او تناسب و هماهنگی خوبی دارد. مثلا اگر شخصی در طراحی و کارهای خلاقانه مهارت بیشتری دارد، بهتر است وقتش را در حسابداری تلف نکند. یا شخصی با استعداد مهندسی نباید انرژیش را صرف این کند که آشپز موفقی شود. در حقیقت هر کس خودش و توانمندی‌هایش را بهتر بشناسد، عمرش را در مسیر درست سرمایه گذاری خواهد کرد و در پی استعدادهایش می رود، ضمن اینکه اجازه نمی‌دهد نقاط ضعفش راه را بر پیشرفت او ببندند. خودشناسی و خودآگاهی به ما کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه تری برای خودمان و زندگیمان بگیریم و مسیری که از همه بیشتر برای ما متناسب و معنادار است را برگزینیم. به همین دلیل است که هرچقدر نسبت به روحیات و ویژگی‌های خودمان آگاهی بیشتری داشته باشیم، راحت‌تر می‌توانیم خود واقعیمان را ابراز کنیم و به نوعی احساس یکپارچگی و یکرنگی درونی با خودمان دست پیدا خواهیم کرد. در چنین شرایطی است که قرار گرفتن در مسیر جستجوی معنا و هویت مسیری کاملا منطقی و معنادار خواهد بود که میتوانیم به سرانجام نیکوی آن امیدوار باشیم. خلاصه فصل: تلاش برای مطالعه خصوصیات افراد و بحث در مورد شخصیت و هویت آنها ریشه تاریخی در یونان باستان دارد. یونانیان بر اساس نظریه مزاج شناسی بر این باور بودند که شخصیت افراد از مقادیر متفاوت عناصر چهارگانه در بدن حاصل می شود. آنها بر این اساس به چهار طبع یا مشرب متفاوت رسیدند. صدها سال بعد از یونانی ها، فروید یکی از نظریه های بنیادین در مورد شخصیت را پایه‌گذاری کرد. فروید این نظریه را ساختار اصلی شخصیت نامید و بر این باور بود که شخصیت متشکل از سه جزء اصلی است: نهاد، خود و فراخود. در این نظریه هم درست مثل نظریه مزاج ها چون این فرض می شود که شخصیت مجزای هر فرد در اثر تعامل این سه جزء با یکدیگر حاصل می شود. نهاد در پی لذت است، خود نقش میانجی را بر عهده دارد و فراخود همان وجدان است. شخصیت دارای ریشه های قوی بیولوژیکی یا زیستی است. اولا دو دسته از صفات به طور زیربنایی به شخصیت ما انسان ها شکل دادند: صفات ناشی از انتخاب بین دو جنس مخالف، صفات ناشی از رقابت بین همجنس ها. ثانیاً این که مشخص شده افرادی که در آزمون پنج صفت اصلی شخصیت نتایج متفاوتی به دست می آورند و در نتیجه شخصیت های متفاوتی دارند، تفاوت های بیولوژیکی و فیزیکی مشخصی با یکدیگر دارند. چرا بحث و مطالعه در مورد شخصیت و شناخت آن مهم است؟ پاسخ ساده است: اگر ندانید از کجا آمده اید و چه چیز به شخصیت کنونی شما شکل بخشیده است، چطور می خواهید دریابید که مقصد بعدیتان کجاست و قرار است به کجا بروید؟